صفر یو شپته شمیره ته په همدې موضوع راته غږیز پیغامونه پرېږدئ، مونږ یې اخلو. خو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. زه در څخه اجازه غواړم. سید سامع عباس په سټوډیو کې دی، بله خپرونه درته لري. د خدای په امان.
تشکر یوسف خان زدران، خسته نباشین. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر گفت که جامعه بین المللی پایبند تعهدات برقراری صلح آرامی در افغانستان است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. برنامه یک قریه و هزار صدا را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید مصاحبه با همه نامزد کمیشنرهای کمیسیون های انتخاباتی تکمیل شده است. در هلمند گرد همایی به طرفداری صلح و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان برگزار شد. پاکستان میگوید یک هسته وابسته به سوریه را در خاک خود متلاشی ساخته است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید مصاحبه با همه نامزد کمیشنرهای کمیسیون های انتخاباتی با در نظر داشت معیارهای مهم تکمیل شده است. اعلامیه دیروزه ارگ ریاست جمهوری گفته است که محمد اشرف غنی این مطلب را در ملاقات با چهره های سیاسی مطرح بیان نموده است. این نشست مشورتی با رهبران و بزرگان سیاسی و جهادی کشور در ختم مصاحبه با کاندید کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی برگزار شده است. رئیس جمهور گفته است که در قانون انتخاباتی برای نخستین بار نقص و تخلف جرم پنداشته شده است و این امر از تخلف در انتخابات می تواند جلوگیری کند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که رئیس اجرایی عبدالله عبدالله هم اطمینان داده است که در کار کمیته گزینش کمیشنران هیچ مداخله صورت نخواهد گرفت و اگر سیاستمداران دیدگاه متحد داشته باشند انتخابات آینده بهتر صورت خواهد گرفت. علمای مذهبی، بزرگان قومی و فعالان مدنی هلمند طی گرد همایی دیروز در لشکرگاه حمایت خود را از نیروهای امنیتی و دفاعی و روند صلح ابراز داشتند. علمای دینی صلح را یک امر قرآنی خوانده و خواستند که در این راستا قدم برداشته شود. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند می‌افزاید که حیات الله حیات والی هلمند از حمایت مردم قدردانی نموده، گفته است که نیروهای امنیتی با پشتیبانی مردم تلفات سنگینی به دشمنان وارد کرده، پلانهای آنها را ناکام ساخته است. ولایت هلمند در این اواخر شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب بوده است. جرمنی در نظر دارد که 12,500 پناهجوی افغان را دوباره به افغانستان می‌فرستد. این مطلب در یک سند حکومت آلمان که یک روزنامه این کشور با آن دسترسی پیدا کرده است و سفیر افغانستان در برلین نیز این خبر را تایید کرده است درج می‌باشد. در این سند آمده است که امنیت و سلامتی این مهاجران در شهرهای بزرگ افغانستان تضمین شده می‌تواند. حمید صدیق سفیر کبیر افغانستان به رادیو آزادی گفت که این پناهجویان کسانی هستند که درخواست پناهندگی آنها پس از بررسی کامل رد شده و طبق تفاهم دو کشور به افغانستان فرستاده خواهند شد، ولی تاریخ برای فرستادن آنها هنوز تعیین نشده است.
هنوز مسائل امنیتی 100% نیست، این مد نظر گرفته میشه و از اون لحاظ تا حال ما کدام معلوماتی نداریم که یک تاریخ معین انجام شده باشه که در این تاریخ به این تعداد مهاجر فرستاده میشه.
247,000 مهاجر افغان تا آخر ماه سپتامبر خود را به آلمان رسانیدند که از این جمله 5% آنها شاید دوباره به کشور فرستاده شوند. ادامه اخبار. پاکستان میگوید یک هسته وابسته با سوریه را متلاشی ساخته است. اداره خدمات ضد تروریسم در پاکستان میگوید 8 شبه نظامی مزنون گروه دولت اسلامی را که از سوریه دستور میگرفتند بازداشت کردند. اعلامیه دیروزه این اداره گفت این افراد که در لاهور بازداشت شدند، برخی از آنها قصد رفتن به افغانستان یا سوریه را داشتند و اعضای دیگر این هسته از قبل با آن سو حرکت کردند. در گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس آمده است که کامپیوترهای لپتاپ، تلفن‌های موبایل و نوشته‌های جهادی نیز از دست این افراد دریافت شده است. هواداران گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت شماری از حملات بزرگ را در پاکستان و افغانستان در این اواخر به عهده گرفتند، ولی چگونگی ارتباط آنها با رهبری این گروه در شرق میانه هنوز روشن نیست. اعضای مجلس نمایندگان کانگرس امریکا سندی را تصویب کردند که بر اساس آن فروش طیارهای تجارتی به ایران منع می شود. هدف این سند متوقف ساختن فروش طیارها از شرکت‌های بزرگ بوئینگ و ایرباس به ایران می باشد که اداره رئیس جمهور اوباما آن را تصدیق کرده است. مجلس نمایندگان کانگرس که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند روز پنجشنبه با 243 رأی موافق و 175 رأی مخالف این سند را تصویب کرد. این سند مانع آن می شود که وزارت خزانه آمریکا با بانک‌های آمریکایی جواز پرداخت قرضه‌هایی را بدهد که برای فروش طیاره‌های تجارتی به ایران مد نظر گرفته شده است. این گام تلاش تازه کنگره آمریکا می باشد تا موافقتنامه اتمی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به عقب برگردد. بر اساس این موافقتنامه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برطرف می شود و در پاسخ به آن ایران برنامه‌های اتمی خود را محدود می سازد. رئیس جمهور اوباما این معامله را یک دستاورد مهم دوره ریاست جمهوری خود می شمارد، اما رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ گفته است که این موافقتنامه را یا از بین می برد و یا در مورد آن تجدید نظر می کند. مقامات عراق می گویند یک مهاجم انتحاری به یک محفل عروسی در نزدیکی بغداد توسط محتربم حمله نموده، حداقل 16 نفر را کشته است. این حمله که دیروز در ولایت انبار در غرب بغداد رخ داد، 30 حمله از این نوع در این هفته در عراق محسوب می شود. مقامات پلیس گفتند این انفجار بیش از 30 نفر دیگر را زخمی ساخته است. کسی مسئولیت این حمله را فوراً به عهده نگرفته، ولی سلسله حملات انتحاری اخیر در عراق به گروه دولت اسلامی یا داعش نسبت داده شده است. وزیر خارجه آمریکا جان کری می گوید در ملاقات خود با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف موضوعات مختلف از جمله بحران اوکراین و موضوع بمباردمان بر شهر حلب سوریه را مورد بحث قرار داد. بعد از ملاقات دو به دو بالای با آقای لاوروف در حاشیه کنفرانس اقتصادی آسیا پاسیفیک در پیرو، وزیر خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت روسیه این خبرها را رد کرد که طیارهای روسی در این هفته بالای حلب حمله کردند. لاوروف اظهار داشت قوای هوایی روسیه و سوریه تنها در ایالت ادلب و حمص عمل میکنند تا مانع آمدن گروه دولت اسلامی به این ایالت کردند، زیرا بعد از عملیات ضد داعش در شهر موصل عراق شاید افراد این گروه به سمت مناطق سوریه رو آورند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که در بمباردمان گروه شورشیان ضد حکومت بشار الاسد در این هفته 10 نفر کشته شدند. و رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ به رئیس سابق استخبارات نظامی آمریکا مایکل فلین پیشنهاد کرده است که وظیفه مشاور امنیت ملی او را به عهده بگیرد. در این مورد رسانه‌های آمریکایی روز گذشته خبر دادند. هرچند در این مورد که آقای فلین این پیشنهاد را قبول کرده است یا خیر معلومات در دست نیست، اما خبرگزاری رویترز از قول یک مقام مهم آقای ترامپ نوشته است که میگوید وقتی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از شما خواهش میکند به خدمت حاضر شوید، برای این خواسته صرف یک جواب وجود دارد. فلین 2 سال به حیث رئیس اداره استخبارات نظامی رئیس جمهور اوباما کار کرد، ولی در سال 2014 استعفا داد و به یک تنقید کننده جدی سیاست‌های خارجی اداره رئیس جمهور اوباما تبدیل شد. فلین مخصوصاً روش رئیس جمهور اوباما را در مبارزه علیه داعش به نظر تنقیدی می‌بیند و اصرار می‌دارد که ایالات متحده نسبت به سال 2001 امنیت کمتر در برابر تروریسم دارد. پایان اخبار. ساعت 9:08 است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر در مورد تعهدات جامعه جهانی در قبال افغانستان صحبت می کند.
We also continue to stand united in our ongoing efforts to build peace and stability in Afghanistan.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید 70% کار مواد مخدر توسط طالبان انجام می شود و با آنها ضربات شدید وارد شده است.
در 6 ماه گذشته 26 نفری طالبایی که از طرف پلیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت، رهبری قاچاق مواد مخدر را به دست داشتند.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. دیدبان معدن افغانستان تقاضا دارد که دست درازی به معدن این کشور قطع شود. سفیر افغانستان در آلمان اظهار می‌دارد که برای اخراج 12,500 افغان از آلمان تا حال تاریخ دقیق تعیین نشده است. فعالان مدنی در هرات می‌خواهند از طریق هنر و ادبیات صلح و ثبات را تقویت کنند و حقوق بشر را کمک کنند. یک تن از آنها می‌گوید:
چون قدرت تأثیرگذاری شعر و هنر بر انسان‌ها زیاد هست، چه خوب است که ما مفاهیم حقوق بشری رو بیاییم از این طریق انتقال بدیم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور آمریکا میگوید جامعه جهانی پایبند تعهدات برقراری صلح آرامی در افغانستان است. باراک اوباما این مطلب را در نشست خبری مشترک با صدراعظم آلمان بیان داشت. انگلا مرکل صدراعظم آلمان هم از تلاش‌های جهانی برای برقراری صلح آرامی در افغانستان یادآور شده، گفت که این تلاش‌ها ادامه خواهد یافت. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
باراک اوباما که در آخرین مسافرت خود چون رئیس جمهور آمریکا راهی چندین کشور شده است، در اظهارات دیروز خود در آلمان از افغانستان یادآور شد. او در نشست خبری مشترک با صدراعظم آلمان در برلین گفت که آمریکا در همکاری با جرمنی و ناتو برای صلح و آرامی در افغانستان تلاش می کند. ما در تلاش‌های جاری خود برای برقراری صلح و آرامی در افغانستان در کنار آلمان و دیگر کشورهای ناتو باز هم متحدانه قرار خواهیم داشت. رئیس جمهور آمریکا از همبستگی جامعه جهانی در برابر گروه‌های دهشت افغان مختلف نیز یادآور شده، گفت که همه در نیت از میان برداشتن این گروه‌ها با هم متفقند. باراک اوباما در حال تعهد همکاری با افغانستان را تجدید می‌کند که رئیس جمهور اشرف غنی گفت که هیچ گروه دهشت افغان نمی‌تواند که بر اراده ملی افغانستان و همکاران بین‌المللی آن فائق آید. رئیس جمهور افغانستان این اظهارات را در گردهمایی دیروز خود با استادان و محصلان پوانتون آمریکایی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری ابراز داشت.
ما یک کتله منسجم، یک ملت متحد و یک ملت با اراده هستیم. هیچ گروه تروریستی نمیتونه سر اراده ملی یک ملت و سر اراده محکم همکارای بین‌المللی ما که ایالات متحده آمریکاست فائق بشه.
از سوی دیگر جرمنی هم از ادامه تلاش‌های خود برای برقراری صلح و آرامی در افغانستان اطمینان داد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نشست خبری مشترک شام دیروز با رئیس جمهور باراک اوباما در برلین گفت که این کشور در کنار افغانستان قرار دارد و برای ثبات سیاسی در این کشور کوشش می‌کند. ما با هم در افغانستان همکاری بسیاری داشته ایم. ما به این همکاری ادامه می دهیم. من بسیار خوشوقتم که در کنار همکاری های نظامی در آنجا برای ایجاد راه های حل سیاسی نیز سعی کرده ایم. ما روی حل سیاسی در آنجا تاکید داریم. باراک اوباما در آخرین سفر خارجی خود چون رئیس جمهور آمریکا از کشورهای یونان و آلمان بازدید نموده و قرار است روز جمعه از پیرو در آمریکای لاتین بازدید کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت داخلی افغانستان میگوید به اساس پلان جدید مبارزه علیه مواد مخدر، این وزارت از کشت، تولید و همچنان قاچاق آن به کشورهای دیگر جلوگیری می‌نماید. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در 6 ماه اخیر سال روان و در نتیجه عملیات خاص صدها تن قاچاقبران مواد مخدر بازداشت و صدها کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط گردیده و این عملیات هنوز هم ادامه دارد. تفسیر بیشتر را در گزارش از فرشتن دا از کابل میشنوید.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند 70% کارهای تولید و قاچاق مواد مخدر به دست طالبان است و یکی از منابع تمویل و مصارف این گروه از همین طریق تامین می شود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت عملیات وسیع علیه مخالفین مسلح آغاز شده تا منابع تمویل آنها از بین برده شود. آقای صدیقی میگوید در نتیجه عملیات 6 ماه اخیر سال روان صدها قاچاقبر مواد مخدر بازداشت، ده ها فابریکه تولید مواد مخدر تخریب و صدها کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است. آقای صدیقی در مورد دستاوردهای این وزارت چنین میگوید:
در 6 ماه گذشته 26 نفری طالبایی که از طرف پلیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت، رهبری قاچاق مواد مخدر را به دست داشته. حداقل در 3 ماه گذشته نیروهای خاص مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی بکوا 7 فابریکه تولید و پروسس هروئین از بین میبرند.
با گفته آقای صدیقی در جریان این عملیات 12500 کیلوگرم مورفین، 129 کیلوگرم هیروئین، حدود 600 لیتر کوکنار مایع، 134 کیلوگرم تریاک جامد و حدود 5000 کیلوگرم امونیوم کلوراید از بین برده شده است. مسئولان وزارت داخله میگویند اکثر قاچاقبران بازداشت شده اتباع پاکستانی هستند. از سوی هم موسی خان نصرت نماینده مردم فرا در ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت راه اساسی به خاطر از بین بردن فابریکه های تولید هیروئین در این ولایت این است که موقعیت این فابریکه ها مشخص و از طریق عملیات هوایی از بین برده شود.
تمام ولسوالی بکوا به دست مخالفین مسلح است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در این منطقه از روی زمین رفته نمیتواند و مشکل است و به نظر من تا کنون کدام عملیات بزرگ علیه مواد مخدر در این منطقه صورت نگرفته است.
سخنگوی وزارت داخله همچنان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار 5 فابریکه تولید هیروئین تخریب و 10 نوع مواد مخدر نیز از بین برده شده است. به گفته آقای صدیقی توجه روی مبارزه علیه مواد مخدر از چند ماه بدین سو بیشتر گردیده است.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد اینکه وزارت داخلی افغانستان میگوید بر اساس پلان جدید مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت از کشت، تولید و همچنان قاچاق خان به کشورهای دیگر جلوگیری کرده میتواند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
افغانستان به سبب حملات طالبان مسلح سال دشواری را پشت سر گذاشت. انستیتوت مطالعات اقتصاد و صلح گزارش سالانه‌اش را در مورد تروریسم منتشر نموده و می نویسد افغانستان دومین کشور متاثر از تروریسم در جهان است. در گزارش سالانه این انستیتوت آمده است که در سال گذشته حدود 18,000 نفر در اثر جنگ ها در افغانستان کشته شدند. به گفته انستیتوت مطالعات اقتصاد و صلح، توجه زیاد جهانیان به داعش در عراق و سوریه بوده است و حملات طالبان در افغانستان شدت یافتند. بر اساس این گزارش، تروریسم خطرناکترین شکل از تشدد است که گروه‌های محدود در شماری از کشورها آن را انجام می‌دهند. روزنامه‌های چاپ جرمنی تا حد زیاد تبصره‌هایی را در مورد اخراج حدود 12,500 پناهجوی افغان به نشر رسانیدند. این افغان‌هایند که به طور غیرقانونی به جرمنی رسیده و در آنجا خواهان اقامت شدند. ولی به سبب بد بودن وضعیت امنیتی افغانستان، تصمیم فرستادن دوباره این مهاجرین به افغانستان موضوع جنجالی و بحث برانگیز خوانده شده است. روزنامه نیو اوسنابروکر زتونگ از قول یک مقام حکومتی نوشته است که میگوید از جمله حداقل 240,000 پناهجوی افغان که تا پایان ماه سپتامبر امسال به جرمنی آمدند، شاید 5% آنها اخراج گردند. در اسناد حکومتی جرمنی که روزنامه نیو اوسنابروکر زتونگ آن را منتشر نموده، تخمین می شود که شماره از افغانها به نظر می رسد به طور اختیاری به کشورشان بر می گردند، ولی در برابر دیگران از جبر استفاده خواهد شد. مارین جورنال نیوز چاپ امریکا مقاله را در مورد برنامه جدید کمک های بشری به افغانستان به نام Roots of Peace به نشر رسانیده است. بر اساس این گزارش، USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا گفته است کمک ها در بخش بودجه زراعتی افغانستان را 16 میلیون دلار بیشتر ساخته است. این برنامه خاص USAID که اداره خیریه Roots of Peace آن را به پیش می برد، دهقین افغان را کمک کرده است میوه های بردش 51 میلیون دلار را به بازارهای مختلف از پاکستان گرفته تا روسیه و عربستان سعودی برساند. این اداره 20,000 باغ تاک و گل را در افغانستان ایجاد کرده که 38,000 خانواده افغان از آن منفعت می برند.
موسیقی دیدبان معادن افغانستان هشدار می دهد اگر فساد پیشگان بزرگ که در استخراج معادن این کشور دست دارند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نشوند، افغانستان از این رهگذر وارد یک بحران بزرگ خواهد شد. در گزارش تازه این نهاد آمده است شماری از اعضای کابینه و اعضای شورای ملی افغانستان در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند، اما ریاست جمهوری این گزارش را رد می کند و می گوید حکومت دست فساد پیشگان را از معادن افغانستان کوتاه ساخته است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
فساد گسترده در بخش استخراج معادن کشور و دست داشتن شماری از اعضای کابینه حکومت در استخراج غیر قانونی معادن، بحرانی که دیدبان معادن افغانستان از آن برای آینده این کشور هشدار می دهد. اسدالله ازمرای مسئول این نهاد می گوید در گزارش تازه دریافتند که برخی از اعضای شورای ملی و شوراهای ولایتی نیز در استخراج معادن به گونه غیر قانونی دست دارند.
ضعف قانون، فساد، خودسری ها، فساد گسترده در سکتور معادن و زمامداران مفسده که در مدیریت معادن وجود داره، متاسفانه مشکل معدن و معدن کاری در افغانستان به طرف بحران روان است. ما حتی تا سطح رهبری حکومت وحدت ملی، وزرا و اراکین بلندرتبه دولت و اعضای پارلمان، شوراهای ولایتی، تمام افغانستان دغدغه‌ها و نگرانی‌ها وجود داره که اینا در این پروسه ها دست دارن. پرونده اینا را باید زیر تعقیب بگیرن.
دیدبان معادن افغانستان که متشکل از چند نهاد تحقیقی است، از یک سال بدین سو در چارچوب دیدبان شفافیت افغانستان آغاز به کار کرده است و تا کنون سه گزارش را در پیوند به معادن نشر کرده است. بیشتر سازمان نظارتی شاهد جهانی یا گلوبال ویتنس که مرکز آن در لندن است، عواید افغانستان را از رهگذر استخراج معادن 3 میلیارد دلار خوانده است. بر اساس گزارش این سازمان، گروه‌های تروریستی به شمول طالبان سالانه تا 20 میلیون دلار از استخراج غیرقانونی این معادن بهره می‌برند. اکنون دیدبان معادن افغانستان یک بخش دیگر از چالش را ادامه سرپرستی در وزارت معادن و نیز ضعف مدیریت در بخش گردآوری عواید این کشور می‌خواند. با این همه سخنگویان وزارت معادن و مالیه در این باره برای ما پاسخ ندادند. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور برداشتن چالش‌ها از سر راه معادن افغانستان را در سباد خلاصه می‌کند. اراده حکومت برای مبارزه با فساد، گردآوری عواید به گونه شفاف و گزینش یک شخص کارا به حیث وزیر معادن و پترولیم کشور.
جمهور تاکید جدی داره که عواید باید به صورت شفاف شمرده شود. می‌خاطر است که رئیس جمهور در حال مشوره و رایزنی هست تا اینکه یک فرد شایسته را که بتواند یک مدیریت خوب در اداره به وجود بیاره در حال صحبت است و به زودی فرد شایسته برای رهبری وزارت معادن هم معرفی خواهد شد.
دیدبان معادن افغانستان تاکید می‌ورزد که این کشور به علت فساد گسترده در بخش معادن نتوانسته است عضویت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را به دست آورد. این نهاد می‌گوید اگر از این موزل جلوگیری نشود، افغانستان وارد یک بحران بسا بزرگ خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر هرات تلاش‌های را روی دست گرفته است تا از مجرای هنر و ادبیات فرهنگ حقوق بشر را بیشتر ترویج دهد. این نهاد غیر دولتی با مجمع شعرا و فرهنگیان این ولایت دست به این ابتکار زده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
بیشتر از 1.5 دهه است که حکومت افغانستان و برخی از نهادهای غیر دولتی با برگزاری ورکشاپ‌های مختلف می‌کوشند تا مردم را در بخش‌های حقوق بشری آگاهی دهند. اما با این وجود این مشکلات در گوش و کنار این کشور همچنان وجود دارد. حالا شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر هرات یک راهکار جدیدی را به خاطر ترویج فرهنگ حقوق بشر روی دست گرفته است. عزیزه خیراندیش، هماهنگ کننده شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در این ولایت، می‌خواهد به کمک شاعران و هنرمندان بر گسترش این فرهنگ تلاش کند.
شاعر و هنرمند خیلی میتونه در آگاهی و تکامل فکر جامعه تأثیر گذار باشه. هر اندازه که هنر اعتراضی و شعر اعتراضی ترویج پیدا کنه و همو اندازه هم دولت متوجه اشتباهات خودشه، یعنی آدمایی که به جنگ و اسلحه گرم اعتقاد ندارن، بهترین راه مبارزه همین اسلحه نرمه که هنر اعتراضی و شعر اعتراضیه.
ولایت هرات جایی که این برنامه برای نخستین بار در آن آغاز شده است پیشینه قوی در بخش ادبیات و هنر دارد. شمار از شاعران جوان باور دارند که این راهکار می تواند نتایج خوبی را در پی داشته باشد. فروزان امینی یک از نویسندگان افغان در مورد تأثیرات هنر و ادبیات به خاطر شناخت بیشتر موضوعات حقوق بشری میگوید:
من فکر میکنم بهترین وسیله‌ای که میشه توسط او دوره‌ها رو بسازیم، انسان‌ها رو بسازیم و ساختن جایگاه واقعی انسان رو برای یاد بدیم، هنر باشه و ادبیات باشه و تمام هنرهای دیگه از جمله نقاشی، سینما، شعر، نویسندگی و همه هنرها، چون چیزی که غیر مستقیم باشه، بیان غیر مستقیم و بیان هنرمندانه به مراتب تأثیر بیشتر از شعارها و تبلیغات مستقیمه.
موجودیت روز افزون شاعران جوان در ولایت هرات را میتوان یک از نکات مثبت این ابتکار یاد کرد. آنگونه که داوود عرفان یک از شاعران جوان هراتی میگوید، شاعران میتوانند با اشعارشان مردم را از مشکلات حقوق بشری آگاهی دهند.
چون قدرت تأثیرگذاری شعر و هنر در کل بر انسان‌ها زیاد هست، چه خوب است که ما مفاهیم حقوق بشری رو بیاییم از این طریق انتقال بده. من شخصا فکر میکنم که شعر و هنر میتونه تأثیر بسزایی داشته باشه در دگردیسی فکر قبیله‌ای ما به سوی یک فکر حقوق بشری است. این مسبوق به سابقه در اروپا هم هست.
در سالهای اخیر تلاش‌های زیادی به خاطر رعایت مسائل حقوق بشری از سوی نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی در افغانستان صورت گرفته است، اما این برای نخستین بار است که شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر می‌خواهد که فرهنگ حقوق بشر را از مجرای هنر و ادبیات ترویج دهد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
10 سال پیش یک جاسوس سابق استخبارات روسیه و از منتقدین سرسخت رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین در لندن مسموم شد که همین مسمومیت سبب مرگ وی شد. این حادثه تنش‌هایی را در رابط میان مسکو و لندن ایجاد کرد. قاتلین الکساندر لیتمنکو هیچگاه به میز عدالت کشانیده نشدند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از زرغونه منگل می‌شنوید.
یگانه عدالت را که مارینا لیتوننکو همسر الکساندر لیتوننکو تا حال دیده تحقیقات است که در برتانیا صورت گرفته و نتایج آن در ماه جنوری که امسال تکمیل شد. این تحقیقات نشان می دهد که شاید اداره خدمات امنیت فدرال روسیه در قتل الکساندر لیتوننکو دخیل بوده و حتی رئیس جمهور پوتین خود آن را منظور کرده باشد. ولی مسکو می گوید عقب این تحقیقات انگیزه های سیاسی موجودند. به نظر می رسد قاتلین لیتوننکو که به روسیه فرار کردند هیچگاه به برتانیا سپردن نخواهند شد. الکساندر لیتوننکو با مواد رادیواکتیو پولونیم مسموم شده بود و مارینا همسر وی فکر نمی کند قاتلین شوهرش روز دستگیر شوند. مارینا لیتوننکو در این اواخر به بخش های زبان روسی رادیو آزادی و صدای امریکا گفته است تنها خاطره های خوب همسرش او را تسلی می دهند. خانم لیتوننکو می گوید او و شوهرش الکساندر خوش داشتند در پارک کنزینگتن لندن قدم بزنند. الکساندر و همسرش مارینا در سال 2000 زمان به لندن فرار کردند که الکساندر در سال 1998 از جنایات اداره خدمات امنیت فدرال روسیه که کارمند آن بود پرده برداشت. وی این را هم افشا کرد که یک سال قبل از همان روز آمرین وی از او خواسته بودند بوریس برژیفسکی میلیاردر روسی را به قتل برساند. وی 9 ماه به همین سبب محبوس بود زیرا از اصول محرمیت این اداره تخطی کرده بود. وی بعدن از قید رها شده و در سال 2000 به لندن فرار کرد. لندن بعد از همین حادثه در قدم نخست شماری از دیپلماتان روسی را اخراج کرد و به دادن ویزا به مقامات روسی محدودیت وضع کرد. در سال 2007 ظاهرا تمام همکاری ها میان استخبارات دو کشور متوقف شده بود، ولی روابط میان روسیه و بریتانیا در سال 2010 بهتر شد و ولادیمیر پوتین در جریان بازی های المپیک سال 2012 از ورزشکاران روسی در لندن دیدن کرد. روابط میان مسکو و لندن در سال 2014 بعد از آن دوباره پرتنش شد که روسیه کریمیای اوکراین را با خاک خود الحاق نموده و این موضوع منتج به وضع تحریمات غرب بر مسکو شد.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید مصاحبه با همه نامزد کمیشنرهای کمیسیون های انتخاباتی با در نظر داشت معیارهای مهم تکمیل شده است. علمای مذهبی، بزرگان قومی و فعالان مدنی هلمند طی گردهمایی دیروز در لشکرگاه حمایت خود را از نیروهای امنیتی و دفاعی و روند صلح در افغانستان ابراز داشتند. جرمنی در نظر دارد که 12,500 پناهجوی افغان را دوباره به افغانستان میفرستد. حمید صدیق سفیر کبیر افغانستان به رادیو آزادی گفت که این پناهجویان کسانی هستند که درخواست پناهندگی آنها پس از بررسی کامل رد شده و طبق تفاهم دو کشور به افغانستان فرستاده خواهند شد، ولی تاریخ برای فرستادن آنها هنوز تعیین نشده است. پاکستان میگوید یک هسته وابسته به سوریه را متلاشی ساخته است. اعضای مجلس نمایندگان کنگره آمریکا سندی را تصویب کردند که بر اساس آن فروش طیارههای تجارتی به ایران منع می شود. مقامات ایران می گویند یک مهاجم انتحاری به یک محفل عروسی در نزدیکی بغداد توسط محتربم حمله نموده، حداقل 16 نفر را کشته است. و وزیر خارجه آمریکا جان کری می گوید در ملاقات خود با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف موضوعات مختلف از جمله بحران اوکراین و موضوع بمباردمان به شهر حلب سوریه را مورد بحث قرار داد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج ادامه دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا به نشر می رسد و به تعقیب آن آرزو قیاسی با مهمان خود موضوعات مطرح در این برنامه را بررسی می کند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در درامه گذشته شنیدین که قسیم عظیم که نظر به رسم و رواج با نامزد برادر مرحومش نکاح کند انکار کرد. بیاین در این بخش درامه بشنویم که در مکتب چی جریان دارد.
نفیسه جان، اونه مامن صاحب محمد باش کس خاطر در این معلومین ازش پرسان کنم.
ها پرسان که لیل ما جان، ایش درکش معلوم نشد.
استادا شما درس ندارین که در دالیج ساد هستین؟
هنوش شاگرده از تفریه نامدن مامن صاحب.
خب باز برید از سنفایتان.
مامن صاحب، یک چیز میخواستین که پرسان کنیم.
همی شما که من ندیدین با سوالایتان شروع میشه. بگوین چی میگین؟
ببخشین مامن صاحب، از خاطر موضوعی در معلمین پرسان میکردیم که هیچ حسابش معلوم نشد.
او یکی خوش شما ایک در معلمین و در معلمین گفتین که توبه لیست با مدیر صاحب روان کردیم تا اول حسابش معلوم نیست.
خو سعیس معاون صاحب، تشکر.
اینه مدیر صاحب هم آمد.
سلام علیکم مدیر صاحب.
سلام علیکم مدیر صاحب.
و علیکم سلام معاون صاحب. جای دیگه خو کار نداریم، ما پیش شما میامدم. خدا کنه که مزاحم نشده باشم.
همراه من کار داری؟ نه هیچ کار ندارم.
خو استادای محترم، مثل که سر کدام موضوع گپ میزنیم؟
ما مدیر صاحب در مورد همون لیست
سر تقسیم اوقات امتحانات سالانه گپ میزدیم صاحب. گفتم کسی کدام مشکل نداره.
خوب است که معاون صاحب خود مشکلات حل میکنه.
مدیر صاحب،
ما میخواستیم که موضوعی در
مدیر مدیر شما مرا کار داشته؟ بریم ما دمامونیت گفت میزنیم.
آه بریم که باز ما ریاست میرم، جلسه داریم. ببخشن استادا، با شما را میبینم.
درست است مدیر صاحب. لیلا ماجام، چرا مامان صاحب ما را نماند که گپ بزنیم؟
نمیفهمم، مام حیران شدم. زیر کاسه کدام نیم کاسه نباشه.
مادر قسیم، تو می چای مرا او طرف بنداز، یک پیاله چای داغ برم پرتو که امروز زیاد خونم خوردیم.
خوی نمندازم، بزمستان هم چیز نمانده. او مرزکه، نمیفهمم که تو چی فکر میکنی؟ چایی که نخوری بیازم یخ میشه. چرا تو چرتیستی؟
ای ای، زندگی هم به چرت زدن نمیشه زنکه. قسیم بچی، ایده نگفتی که در بازار چرا قدر کدی؟
ها بچیم، من به تشویش بودم.
در بازار قد جمیل رو برو شدم، سودا گرفتم و در گب گب سرمان آوخ شد. جمیل بسیار یک بچه فعال است، بخری خود زیاد کار کده.
تنها جمیل نی، مردم همو قریه کلشان بسیار فعال و با اتفاق هستن.
ها بچیم، خب به یک گل بهار نمیشه، تمام مردم قریه من باید دست یکی کنه.
ها مادر، قریه جمیلشان زیاد پیشرفت کده، دخترها و بچه ها مکتب میرن، جویا و پولایشان هم جور میشه، معلم های زن هم داره.
ها امی کوشش های جمیل و چند جوان دیگه بود که در قریه خود شورای محلی جور کردن.
ها پدر، گفت که اول هیچ کس شورا را قبول نمیکرد.
روز به دیدن گلالای رفته بودم، پدرش خزانه‌دار شورا شده، شورای زنان هم جور کردن. من خوب بیخی برشان ایران ماندم.
جای ایران ماندن نیست دل جان، همین قسم که مردا به شورا ضرورت دارن، زنان هم ضرورت دارن. اتو که زنها خودشان مشکل خود میفهمن، مردان هم میفهمن.
ها راستی، یک گپ دیگه یادم رفت. یک معلم به نام نفیسه یک چند وقت از ترس گپای مردم مکتب رفته نمیتونست. حال مکتب هم میره و چند وقت بعد شاید دارالمعلمین هم بخونه.
ها گفت که ما خود ما رئیس معاون داریم. من گفتم کاش که در قریه مام شورا جور شوه.
خب همین مردم قریه بود که دست به دست هم داده و مشکلات حل کردن، و کسایی که به او معلم میگفتن که مکتب نرو و رختار میدادن، نظر به قانون جزای خود دیدن، بندی شدن.
مردم مشکل قریه را حل میکنه، مگر ما یک مشکل خانه خود حل کردن نمیتانی.
کدام مشکل خانه خود حل کردن نتانستیم؟ باز دلت سر کدام گپ پرست اوزنکه؟
حالا که برات بگویم که موضوع نامزادی قسیم کت گلالای باز بچیت خود گفت که گپ دیگه بر من نزنی.
مادر، ما خود گفتم که گپ خلاص شد، ما دیگه نمیخوایم درباره نامزاد شدنم کت گلالای یک کلمه هم بشنوم.
چرا خلاص شده باشه بچیم؟ و دختر بیچاره تا چی وقت در خانه پدر به نام نسیم خدا بیامرز بشینه؟
چرا به نام نسیم بشینه؟ او نه عروسی کده بود و نه بیادر مال زنده است.
هرچی که بود بچیم، او نامزاد بیادرت بود، عروس خانه ماست.
مادر تو چی میگی؟ عروس خانه چی؟ خدا ببخشه بیادر مال دیگه او زنده نیست. گلالای نه عروس خانه ماست و نه او را به نام عروستان یاد کنید.
تو نه ای دختره میگیری، نه جای دیگر یاد میکنی. آخر تو چی پلان داری؟
من نمیخوایم که زندگی گلالای خراب شوه، هرچی که خودش میخواه باید همونطور شوه.
بچیم، ما همی دختر برات میگیریم، از گپ مردم هم خود خلاص میکنیم، هم گلالای. باز تو که هر وقت هر کس گرفتی بگی.
مادر، این رواداری را به دختر خودت هم داری؟
این گپ رواداری نیست و بچه، این رسم و رواج ماست، ما از رسم و رواج خود تیر نمیشیم.
مادر، این ظلم است که شما به خاطر رسم و رواج یک دختر به زور بر من میگیرین. او دختر خودش میفهمه آیندهش.
او دختر دیگه اختیار خود نداره، جایی که پدر و مادرش و کلانهای قوم باشه او را صبر است.
یکی اخلاص، ما گلاله نمیگیرم.
قسیم، تو چرا دو پایت در یک موزه کدی و گپه نمیفهمی؟
خیره خیره پدر قسیم، زیاد قار نشو، تو خودت که تصابر در این باره گپ بزن.
معلم سب نفیسه جان، بخیال ما جلسه خبر نداری؟
نه خبر دارم، طرق تعلیم امضا کردم، این حال میریم دیگه.
مام کمه دیر کردم، بیا که بریم، چون جلسه شروع شده باشن.
بریم. این مجلس به خاطر چی خود بود؟
نمیفهمم، مدیر صاحب نو کلگی را خواستم.
سلام علیکم، اجازه است مدیر صاحب؟
و علیکم سلام، بفرماین استادا. استادای محترم خوش آمدین. خوب است که امروز درباره مسائل کاری و رشد هرچی بیشتر شما گپ بزنیم.
خوب است، تشکر مدیر صاحب.
و پیش از این که سر اصل موضوع بیایم، ما میخوایم از شما تشکری کنم، به خاطر که از وقتی که ما در این مکتب آمدیم با ما معلوم شد که معلمین زن این مکتب بسیار خوب کار میکنن.
تشکر مدیر صاحب. زنده باشین مدیر صاحب. شرایط خوب و کار خوب مثل شما واری مدیرای خوب به معلم ها برابر میکنه و به کلگی روحیه میتهد تا کار خوب کنن.
ها، مدیرای خوب همیشه اداره خوب و مامورین خوب دارن.
بسیار تشکر. گپی است که هر کدام ما باید صادقانه کار کنیم، ولو در هر سطحی که باشیم.
این خوب بسیار گپ خوب است.
با وجود تمام کارهای خوبتان از شما یک گله دارم و با یک کارتان تعجب کردم.
مدیر صاحب، گلتان سر چشمای ما، بگوین تا ما هم بفهمیم.
ها بگوین مدیر صاحب.
گپی از وقتی که معاون صاحب لست دارالمعلمین برام روان کرد، از دیدنش زیاد جیگرخون شدم. دلش کلش نام مردا بود.
چی میگین شما؟ ما خود
نام یک معلم زنم نبود.
نه مدیر صاحب.
نه خیر مدیر صاحب. کل معلمین طبقه اوناس نام خود نوشته کرده بودند. از جمله ما اصلا نفیسان بودیم.
و ما بی صبرانه منتظر جوابش بودیم مدیر صاحب. ما دیروز میخواستیم من بی گپ براتون بگوییم. خب فکر کردیم که معاون صاحب ما را در گپ زدن نمیمانه.
معاون صاحب؟ این معاون صاحب چرا تو کارو میکنه؟ اون لیست اصلی خیلی چی شد؟
گفته یکان تو اجازه است معاون صاحب؟
بیا قند آقا، باز چی میگی؟
معاون صاحب، گفته یکان تو مدیر صاحب شما رو در اتاق خود خواسته.
مره خواسته؟ نفهمیدی که چی میگه؟
نه صاحب، نفهمیدم. خب گفته اگان تو بسیار قار بود.
خدا کنه که خیرت باشه، حالا چی خواهد گفت؟
گفته اگان تو رنگ معاون صاحب خود زرد پرید.
تو چیزی گفتی؟
نه صاحب، ما
تو از خود کار نداری قند آقا، برو پشت کارت.
نه گفته اگان تو میرم معاون صاحب.
خدا خیر کنه، مام برش جواب دارم. اگه حالی قبط هستم جواب مدیر صاحب چطور بودم؟ مدیر صاحب اجازه است؟
بیا معاون صاحب کاظم خان، اینجا بیشی.
خیرت از مدیر صاحب که من اینجا خواستیم؟
خودت میفهمی معاون صاحب، سرم موضوع دارالمعلمین میخوایم گپ بزنم.
خوب گپ از مدیر صاحب، بفرمایین.
معاون صاحب، اون لستره که تو برای ما آورده بودی در اون نام معلمای زن نبود و تو خودت گفته بودی که معلمای طبقه اوناس خودشان نام خود نوشته نکردن، اما تو رسنی؟
نه مدیر صاحب، ما فکر کردم که نظر به مشکلات فامیلی و دوری را به خانه ما مشکل خواهد بود.
مگم در جلسه امروز ما از استادا دیگه چی شنیدم؟ اونا منتظر شروع پروگرام دارالمعلمین بودن. در صورتی که معلمین زن خودشان میخواهند دارالمعلمین بخوانن، تو چرا سر به خود نامشان از لیست کشیدی؟
مدیر صاحب، زنای ایزی قریه نخواد بتانن که در معلمین بخوانن و دیگه ای که ما برشان.
توی گپا از دل خود میگی یا خانم ما خودشان گفتن که مشکل دارن و نمیتانن در معلمین بخوانن؟
نه مدیر صاحب، ما
تا جایی که ما شنیدیم اونا حاضر هستن که تحصیل خدا ادامه بتن، یک تلفیز و ما نباید حق کس را تلف کنیم.
نه مدیر صاحب، ما فکر کردم که کار تنها برای مردا خوب است.
در معلمین خواندن حق هر معلم است، چی زن باشه و چی مرد. با اساس احکام شریعت و قانون هر کس حق داره که درس بخونه و کار کنه.
مدیر صاحب، ما خو گفتم که
معاون صاحب کاظم خان، تو باید بفهمی که بین استادای زن و مرد فرق کردی. تو قانون زیر پای کرده و حق استادای زن تلف کردی. تو حالا برو، ما با تصمیم خود میگیرم.
سلام و صبح خیر خدمت شنونده‌های رادیو آزادی. در درامه شنیدین که مدیر مکتب جهت بلند بردن ظرفیت معلمین آنها را تشویق به ادامه تحصیل کرده و به دارالمعلمین رهنمایی می‌کرد. موضوع امروز ما هم روی مؤثریت بلند بردن ظرفیت کارمندان است که با حضور محترم ضیاءالحق شمس استاد و آگاه مسائل اجتماعی به بس می‌گیریم. شنونده عزیز شما هم می‌تونید در بس با ما اشتراک داشته باشین از طریق شماره‌های تماس 0799-233-540 و 0700-822-755. اگر به دلیل تماس شما رخ نکرد و یا هم ما نتانیستیم به تماستان پاسخ بتیم، شما میتونین به شماره تماس 0796-061-061 بگونه صوتی به ما پیام بگذارین. در برنامه آینده حتما نشر میکنیم و استفاده میکنیم. ما آرزو قیاسی عصر هستم و همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. استاد محترم صبحتان بخیر، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفته و به برنامه تشریف آوردین.
سلامت باشین. من هم سلام تقدیم میکنم به شما و شنونده، ممنون هستم و خدمت شما هستم.
زنده باشین. میشه از در آغاز از این شروع بکنیم که یک اداره سالم و خوب از چی خصوصیت برخوردار است؟
تشکر. هر اداره در هر محیط و جامعه ای که فعالیت میکنه و خدمات ارائه میکنه، یک سلسله خصوصیات اداری و مدیریتی است که در او باید باشه که مربوط به دانش مدیریتی هست، و یک سلسله خصوصیات و ارزش ها و ضرورت های هست که مربوط به محیط و جامعه میشه. یعنی بعضی ارزش ها را محیط، عرف و جامعه ما تقاضا میکنه و ضرورت های هست که در رابطه با محیط سنجیده میشه و به اساس او ضرورت ها نوع خدمات اداره در نظر گرفته میشه و سنجیده میشه. حالا در جامعه خود ما یک کسی که تحلیل جامعه شناختی بکنه یا یک بررسی جامعه شناختی از وضعیت عمومی و خدماتی که اداره ها ارائه میکنه به مردم، میتونه بر ما بگه که کدام عناصر و کدام جزئیات و ابعاد یک اداره خوب در محیط ما میتونه وجود داشته باشه و باید باشه. من فکر میکنم تا حدود زیاد ادارات ما کپی شده و تقلید شده هستن از نظر علم مدیریت، که زیاد شاید مشکل نداشته باشن. این از نظر ساختار مدیریتی چون کپی شدن، از بیرون آورده شدن، مشکل نداره، ولی ای که با این جامعه اساسگار هستن یا نیستن مربوط میشه به یک تحلیل جامعه شناختی که در اینجا ما اول ضرورت‌های اجتماعی خود درک بکنیم، ضرورت‌های فرهنگی خود درک بکنیم، انسجام و هماهنگی این ارزش‌های اداری را با ارزش‌های عرفی و اجتماعی خود بسنجیم، بعد بگوییم که وضعیت چه قرار است.
پرسنل چه نقشی در ارائه خدمات خوب دارن؟
پرسنل هم جزء اساسی یک اداره هست. وجود اداره با این ظرفیت‌های انسانی و یک تعداد کارمندایی که با سلسله مراتب داخل این اداره هستند، ارزش و نقش خود داره. هر اداره با داشتن تعداد کمی و کیفی این ظرفیت انسانی میتونه به بهبود عرضه خدمات خودشان بپردازن در یک اداره و به ضرورت هایی که او جامعه داره به رفع او ضرورت ها دست یازند و خدمات را ارائه کرده بتونن. البته نقش خود نفوذ، نقش تعداد افراد و نقش کارکنان در یک اداره نقش سازنده وجود یک جامعه و اداره هست.
بله. قاری صاحب اسلام الدین از تخار تماس گرفتن. سلام علیکم، صبحتان بخیر.
سلام و صبح بخیر دارم نثار شما و انکار و شنمنده های عزیز شما، بالخصوص به استاد محترم سلام جدا من تقدیم میکنم. درام دام شنیدیم شما که از نگاه قانون اگر کسی که ما بین استادای مرد یا زن یک فرقی بکنه، از نگاه قانون چی جرم داره؟ امیر استاد در این یک پاسخ بتن خوب میشه.
درست، تشکر از سوالتون گرفتیم.
بله، اصلا مسئله جنسیت و تفاوت مرد و زن یک مسئله طبیعی نیست، بلکه مسئله فرهنگی است. معنایش این است که در فرهنگ هاست که ما دیدگاه های خاص در رابطه با مرد بودن و زن بودن داریم. یکی یک کسی خودش خواسته باشه مرد باشه یا خودش خواسته باشه زن باشه، این معلوم است که قسمی نیست. به این ترتیب ما تفاوت های طبیعی را طبیعی دانسته و هیچ جای بحث نداره اونجا. چیزی که برای ما مشکل ایجاد میکنه اون نگاه هایی هست که ما در عرف خود و در جامعه خود یاد گرفتیم و نسبت به زن ها و مرد ها از دوران طفولیت بین دخترها و بچه ها او نگاه را اعمال میکنیم، در تقسیم چیزها، در دادن محبت و عاطفه، در نظر گرفتن خواسته هایشان. از دوران تربیه خانوادگی و ارتباط خانوادگی تا به دوره هایی که اینها به جامعه تقدیم میشن در جوانی، نمونه های بسیار بارز و برجستهش در فعالیت های اداری، در نوع سبک برخورد اداری و رسمی با خانم ها و بازن ها، در رفتن به تحصیلات عالی، در ظرفیت سازی و در اینها که شما هم در درامه شنیدین و ما هم درک کردیم، در اینجا وجود داره. از نظر قانونی اینا کلش پایمال کردن حق فردی که بدون در نظر گرفتن جنسیت هست دانسته میشه و مراحل قانونی و حقوقی خود داره، اما چون این مثلا فرهنگی هست، بیشتر انگشت ما و نشان ما به طرف فرهنگ میتونه باشه و ارزش های فرهنگی که مردها را بسیار با ارزشتر نسبت به زنها ترقی میکنن و این نگاهی هست که با عرف ما ارتباط داره، از اینجا باید ساختارها تغییر بکنه و من فکر میکنم رای حلش بیشتر به مردم برمیگرده تا به ادارات و ادارات کاری که میتونه این قسمت بکنه تطبیق قانون است به صورت مساویانه با در نظر داشت حقوق فردی سالم اجتماعی و اداری افراد بدون در نظر داشت جنسیت.
تشکر. عبدالستار خانزاده تماس گرفتن. سلام علیکم، صبحتان بخیر.
سلام علیکم. چیز مطلب سلام خود به شما به مهمان مطلب همیشه مستقبل میدادم. عبدالستار خانزاده شما در بشمالی بالا مرغا
انشالله که ساعت من باشین میربانی
جور بکن. همشیز مطلب همشیز مطلب نظر مهی بده که شما لکن ظرفیت سازی به ادارات دولتی، ظرفیت سازی به ادارات دولتی وجود نداره. اما فعلا هست مدیرا هست چوکیار خریداری میکنه، وسیله و واسطه داره به چطور تا خودم چطور معلم این رو ایجام نکنم و خوش اگر سواد دیسته باشه، اگر زن دیسته باشه، اگر زن باشه فقط در مقام باشه آجت بزن نکده کش آراد کافی دیسته باشه، فقط اما یه خوندن شما مسیحات دیسته باشه اونا رو بمچار طرف خود نکنه بزن کار وزیفه میتره کسی هست وزیفه داره، مثلا خب آدم مسلکی هست وسیله و واسطه نداره او را کسی با وزیفه جنه میتره. اما ما فعلا سطح منطقه هست، اما سطح افغانستان هست و رسواله هست بیسواد هست، چوکیار خریداری میکنه وسیله و واسطه داره با چهار نفر بومی داراته که تحت قمانده هست با مجگاه اونا را وزیفه میتره. شما میگن ظرفیت سازی با افغانستان فعلا وجود نداره، هر که واسطه و پول دیست اونمون کار داره عکاسی که نهشو کار نداره. اینه من نظرم بودم شیرم بطرم. خدا حافظ ناصرشون.
سلامت باشین، زنده باشین. خب چی نظر دارین؟ هم نظر
من اصلا فکر میکنم که این حرف بسیار واقعی نیست که بگویم هیچ ظرفیت سازی وجود نداره. شما اگر 10 سال افغانستان بیارین با سالهای پیشتر مقایسه بکنین یا این 5 سال اخیر بین با سالهای پیشتر مقایسه بکنین، بدون شک دستاوردهای بسیار خوبی وجود داره. امی تعداد را که شما در مکاتب دارین در هیچ دوره تاریخی افغانستان نداشتین و این دستاورد است که اینقدر دست کم نباید گرفته شود. ما به جای 5 یا 10 پانتون دولتی که بود، ما بیشتر از 150 مرکز تحصیلات عالی خصوصی داریم. خب اینا همش ظرفیت سازی میکنن، اما مهم این است که اشاره اینها به فساد بود، چیزی که در ادارات ما وجود داره. این خصوصیت نسبی، خصوصیت فرهنگی و خصوصیت مربوط به نوع تربیه ما بوده و محرومیت های اجتماعی ما و نوع ارتباطات ما که بسیار ارتباطات خانوادگی و شخصی هست در ادارات، اینها هست که باعث فساد میشن. در ادارات ما میبینیم که مثلا چون ارتباط شهری و رسمی نیست، بیشتر نوع ارتباط و سبک ارتباط ما دهاتی هست. وقتی دوست مدیر سب می خود دروازه را بسته میکنن، طبیعتا خودشان چای و بادام میخورن و هر چیزی که در بیرون میگذره میگذره. این بر خدمات عمومی تاثیر میکنه، یعنی فساد وجود داره. خب این به نوع تربیه و نوع برخورد و نوع تطبیق قوانین مربوط به قوه اجرایه هست که از این جنبه ها میشه جلوگیری کرد، ولی از بالا بردن و از وجود زمینه های ظرفیت نمیتونیم منکر شویم. فکر میکنم.
تشکر. صفدر توکلی از دایکندی تماس گرفتن. سلام علیکم.
سلام،
صبحتان بخیر. میربانی کوتا میش سوال
تمام. سلام دوستم، خدمت شما.
علیکم سلام
مهمان محترم. سوال من این بود از مهمان محترم که دختر خانم ها وقتی که مکتب میرن خوی حق قانونی شان است، اما متاسفانه دختر خانم ها بسیار زود اخفال میشن توسط این معلمین جوانان داخل مکتب و این مشکلات را بالی نرسون متاسفانه برخورده اجتماعی رخ میده. این مسئله چگونه توجیه داره؟
بله، بسیار نکته ظریف است. اجازه هست ما یک تحقیق در مورد عقلانیت اجتماعی داشتیم. ما فکر میکنیم اینها کلش در این مفهوم عقلانیت اجتماعی قابل حل و بیان هست، چون ما در عرف خود و در نوع ساختار و سبک زندگی خود بر خانم ها زیاد جای رشد کردن ندادیم، جای اونها را تنگ کردیم. امروز تغییراتی که در این رابطه ها، در برخورد ها، در تغییر ارزشی و فرهنگی در بیرون میبینیم بر ما قابل قبول نیست و این طبیعی هست که از نظر اخلاقی و حقوقی و قانونی و از نظر ارزش های دینی بر ما قابل قبول نباید باشه. اما ببینین این فضا رو ما خود ما از قبل این قسم عیار ساختیم. ما خود ما وقتی اینها رو محروم میکنیم و خود ما این زمینه ها رو میایم استفاده میکنیم، طبیعی است که عقل اجتماعی ما رشد میکنه و عقل اجتماعی اینها رشد نمیکنه و باعثش ما هستیم، چون تجربه های دیالکتیکی و دوگانه ای که در محیط با ما با اونها سر و کار داریم، این زمینه سازی زیر میکنه که ما عقل اجتماعی ما رشد بکنه. خب حالا اگر اغفال میشن مربوط به رشدشان، مربوط به رشد عقلانی شان است. ما زمینه را از قبل اینجا بند کردیم و اجازه ندادیم که اینها رشد بکنن، آلی زود اغفال میشن و به خوشباوری بیشتر میرسن، به خوشبینی های بیشتر که یک سلسله خصوصیات هم مربوط به روانشناسی زنها و خانم ها هست. این قسمی من فکر میکنم راه حل از این نباید باشه که ما فقط بیایم پس دروازه ها را بند بکنیم و بسته بکنیم و خانم ها را در خانه ها قید بکنیم و اجازه رشد و اجازه تعلیم و تربیه و داخل شدن در ظرفیت سازی ها و توانمند سازی ها را برشان ندیم. رای حل ای است که ما بیایم بعضی قوانین و بعضی قواعد حقوقی و هنجاری را جدی بگیریم و بر تطبیق از او فشار بیاریم و زمینه زیر مساعد بکنیم که حزم اجتماعی بیشتر شود و همدیگر پذیری بیشتر شود و نگاه خود ما نسبت به زنها فرق بکنه. ولی اگر دیگرها این قسم برخورد میکنن، ما بد نبینیم، ما اینها را بد ندانیم. بالاخره فکر میکنیم یک نگاه باز ایجاد شده میتونه که هم بر زنها و هم بر مردها زمینه رشد مساویانه و اخلاقیات اجتماعی درست به وجود بیاید.
تشکر استاد، سلامت باشین. دو تا نشنانده ما از ولایت هرات و هلمند در رابطه با موضوع بحث ما پیام گذاشتن که میریم با هم یک جا مشنویم.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. فقید احمد صالحی هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. خودم استاد در لیسه مسلکی روشندگانم و دولت معذف یا خود وزارت معارف معذف که جهت ارتقای کارمندان در یک اداره، باز خصوصا کارمندان و معلم در مکاتب سمینارهای برگزار کنه و ورکشاپ‌های روی دست بگیره، اما متاسفانه در افغانستان این مسئله مد نظر گرفته نمیشه و بین معلمین یک تبعیض وجود دارد. بین معلمین در بعض جاها یا در بعض مکاتب تبعیض بین معلمین وجود دارد و این خود تبعیض از طرف وزارت معارفه، چون بخش تعلیمات تخنیکی مسلکی و بخش تعلیمات عمومی جدا کرده. به طور مثال یک سمیناری که برگزار میشه و به تمام استادا ضرورته، اما بخش تعلیمات عمومی جدا گرفته میشه، بخش تعلیمات عمومی گرفته میشه، اما بخش تعلیمات تخنیکی مسلکی تاسفانه کنار گذاشته میشه. تشکر از شما، خدا نگهدار شما.
یاسین جنبش هستم، از ولایت هلمند با تماس شدین. دیگه نظر به تشکیل، نظر به امو لازماندی کارمند، امو که باید کارگر دمو بحث دمو ردیف، امو که نفوس و امو که دمو تشکیلی امو که نفر باید اضافه شوه. از جادش هم نقص میکنه که نقص دولت میباشه و از کمش هم نقصان به مو کارمندا میکنه، مشکلات بسیار خلق میشه. گفتنی ما میبود دیگه، گفتنی ندارم با مال خدا.
از این دو شنونده ما تشکر میکنیم. شنونده عزیز، اگر شما هم میخواین پیام بگذارین و پیامایتون در برنامه آینده به نشر برسه، شماره 0796-061-061 در خدمت شما قرار داره. از این حالا میتونین شما پیامایتون به گونه صوتی به رادیو آزادی بفرستین. خب استاد، بازم میایم روی بحث برنامه ما. در حوزه معارف اگر بپرسیم، معلمین باید از کدام ظرفیت ها برخوردار باشند؟
اینجا هم شما اگر یک معلم خوب و صفتهای معلم خوب در نظر بگیرین، باز هم متناسب است با فضای اجتماعی خود ما. مثلا در این جامعه ما معلم خوب کی را میگیم؟ یعنی مطابق با ضرورتهایی که این جامعه داره بر تربیه نسل جوانش و نسل بعدیش. یک کسی که بتانه حداقل از نظر من روحیه انتقادی را در متعلمین به وجود بیاره از یک طرف، و کسی که هدف عمومی معارف که حل مسئله است و توانمندی حل مسئله است در یک فرد که ایتو مندیر برشان بته دا اصلا دو اضافه فارغ میشن بتونن مشکلات حل کرده بتونن و پیدا کرده بتونن تشخیص داده بتونن به این ظرفیت اگر بتونن فارغ بکنن مثلا او هر معلم بهترین معلم مو است که بتونه شاگرد خود در حد خودش به می طرف جهت بده و به می توانمندی برسونه تا حد ممکن در حد وظیفه خودش و بدون از اینکه تفاوتی را در جنسیت در قومیت در سمت و در چیز دیگه در نظر بگیره این ظرفیت ها را معلم خوب ارائه میکنه. خب باید دقت بکنیم که یک معلمی از نظر قانون و حقوق است که بحثش این است که باید شما وظیفه تان در مقابل معاشی که میگیرین به شکل درست انجام بدین بدون از اینکه نگاه های خاصی در نظر داشته باشین در جریان تربیت و یکی این است که ما عرف و فرهنگ خود در نظر بگیریم. ببینین معلمین ما نسبت به همگی باید بیشتر دلسوز باشن برای جامعه چون تغییر اصلی که در جامعه میتونه آورده امیر میتونه آورده از اینجا از خانواده ها و از مکتب است که فکر میکنم معلمین و پدرها و مادرها است که میتونن هم ساختار شکنی بکنن هم ساختار سازی بکنن هم شخصیت ها را و ابعاد مختلف شخصیتی را در بدون در نظر داشت جنسیت در نسل جوان ما و نسل بعدی ما به وجود بیارن.
تشکر زیاد. به عنوان اخیرین سوال اگر بسیار کوتاه بفرمایید که بلند بردن امتیاز کارمندان و ایجاد شرایط کاری بهتر چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی یک اداره سالم و کارمندان که خدمات بهتر داشته باشن؟
بیشتر شدن امکانات فقط میتونه او غریزه خواست یا محرومیتی که ما در او گرفتار هستیم او را کمتر بسازه و زمینه سازی هم به معنای بسیار گسترده‌اش تمام امکانات فراهم کردن است به خاطر ساختن یک ظرفیت خوب. اما من فکر میکنم بعضی موانع در مقابل ظرفیت سازی وجود داره که او موانع فرهنگی و عرفی است از جمله نگاه های ما که به جنسیت است مثلا از جمله نگاه های ما که به سن خاص است از جمله نگاه های ما که در رابطه به علم و دانش جدید است. این ساختارها به نظر من